ما رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه. عرض خدا قوت و خسته نباشید خدمت همه سروران و عزیزان که در این سه روزی که در نشستی که به نام شهید عزیز شهید آیت الله سلیمانی برگزار شد در جوار مسجد مقدس جمکران و در خانه امام زمان و جایی که متعلق هست و منصوب هست به حضرت ولی عصر، خداوند توفیق داد که ساعاتی رو، روزهایی رو با دغدغه امامت و مسجد و آینده حکمرانی ولایی و اونچه که وظیفه‌مون هست با هم گفتگو کردیم و مباحثه کردیم و دغدغه هامون رو به اشتراک گذاشتیم. من آغاز عرایزم رو با حدیثی از آقا امام جواد علیه السلام که فرمودن مؤمن به سه تا خصلت محتاجه و نیازمنده و این سه تا خصلت رو در حقیقت خصلت هایی است که جز احتیاجات مؤمنه. یکیش التوفیق من الله، اینکه انسان و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اگر توی مسیری، توی حرکتی، توی یک رشد و تعالی انسان آنچه که به دست میاره اون رو باید منسوب به خداوند سبحان بدونه و اگر هم میخواد کاری انجام بدهد توفیقش رو باز باید از خدا بداند و از خدا استمداد کنه و از خدا بخواهد که در اون مسیر، در اون راه خدا بهش توفیق بده که بتونه گام مؤثر برداره و گام ماندگار برداره. یکی از چیزایی که ما بهش جدی آنن فعانن تو همه لحظاتمون، تو همه فعالیتامون، مخصوصا توی عرصه تعالی امامت که عرصه قدم برداشتنه برای اینکه دلها رو، قلوب رو آماده بکنیم برای حضور ولایت و عظمای الهی، انصافا خود اصل این حضور در این عرصه یک توفیق بزرگی است. حرکت کردن، قدم برداشتن و تلاش کردن و مجاهدت کردن در این عرصه توفیقی است که انشالله که این توفیق رو خدا بر ما استمرارش رو، توفیقات روزافزونش رو بر ما بدهد و ما بتونیم انشاءالله قدم های مؤثرتر و بهتری برداریم. پس همواره تو این مسیر، مسیری است که خب آقای میر محمدیان دوستان دیگه همیشه فرمودن که آماده سازی دلها و قلوب برای حرکت در مسیر زمین سازی ظهور یک معارض جدی دارد و اون هم شیطانه و اجازه نمیدهد که انسان فرصتها رو بتونه به حد اکثری بهره ببره. به همین خاطر برای این حرکت چیزی که بهش جدی نیاز داریم التوفیق من الله و واعظ من نفسه. حالا این عددها و رقمهایی که دوستان فرمودن، خب یک فارق از حالا همه این نکات و در حقیقت دغدغه های دوستان، یک تلنگر است دیگه، هر کس به خودش. و مهمتر از این عدد رقمها اون چیزی که انسان خداوند سبحان به عنوان ودیعه و رسول باطنی تو دلهامون و تو قلوبمون و تو باطنمون قرار داده. ما دو تا رسول داریم، یه رسول بیرونی و یه رسول درونی داریم تو باطنمون به نام انصاف، وجدان. خودمون حالا فارغ از این عدد رقمها واقعا بشینیم و ارزیابی بکنیم و بازخورد بگیریم آنچه که زحمت کشیده شده، مجاهدت شده. بعضی وقتها ممکنه من غلامی خیلی هم زحمت کشیدم در عدد و رقم و فعالیت و رفت و آمد، ولی چقدر این زحمات من تو هدف بوده، چقدر تو اولویت بوده، چقدر توی راستای تحقق بوده. یکی از چالش هایی که واقعا ما تو شبکه راهیاری داریم و رصد میکنیم، میبینیم که بعضی از زحماتی که دوستان میکشن زحمات ارزشمندی هم هست، ولی اساساً توی سبد راهیاری نیست. و بعضی از گزارشات و رصدها و پیگیری هایی که دوستان انجام میدن، گفتگو میکنن، مباحثه میکنن، میبینیم اساساً این زحمت در راستای شبکه را راهیاری و زحمات راهیار ما تو نیست. و خیلی جاها اونجایی که اولویت ضرورت اهمیت میبینید مثلا تو اولویت ها قرار نگرفته، این لازمه اش اون و واعظ من نفسه هست، نه تو حالا شبکه راهیاری. انسان به این انصاف و به این وجدان نیاز داره که خودش رو حاسب و قبل ان تو حاسب و قبل از اینکه آقای جعفری بخواد اینجا عدد رقم بگوید، من غلام موظفم که بالاخره خودم رو، زحماتم رو، مجاهداتم رو تلاش بکنم، اون بخشی که توفیق شده خود از خدا بدانم و توفیقش رو از خدا استمرارش بخوام، اون جایی هم که کوتاهی و کاستی و ضعف هست امیرالمومنین فرمود ولا یحمد حامد الا ربه ولا یلوم لائم الا نفسه، اگر یه جایی هم در حقیقت اشکال و قصور و کوتاهی هست بشینم واقعا اصلاح بکنم، تقویت بکنم. و این فرصت ها و لحظات و آناتی که عمر ما و شاید بهترین ایام عمر ما داره تو این مسیر و تو این حرکت و تو این مجاهدت اتفاق میفته و سیر میشه، فرصت ها رو از دست ندیم. اغتنم و فرص الخیر که واقعا فرصت های نیکیست، همه موظف هستیم. یه رفیقی داشتیم همیشه مزاح میکرد، بعد با هم با اون لحن خلاصه مزاح جدی خودش میگفت که امام زمان، اون زمان مجلس تو اون در حقیقت صندلی های قرمز بود، بعد میگه امام زمان ما میتونستیم بریم تو صندلی های قرمز مجلس بشینیم، ننشستیم، اومدیم اینجا رو موکت حجره ها نشستیم. حالا این توفیقی که خدا به ما داده که آمدیم در این قامت و در این لباس مجاهدت برای تعالی مسجد و امامت، و که تلقی ما بر این هست که اهمیتش اهمیت فوق‌العاده است، خدا این توفیق به ما داده، فرصت‌ها رو از دست ندیم. این انصاف ما، وجدان ما، اون چیزی که میشینیم گفتگو میکنیم، مباحثه میکنیم و عمل کرده خودمون رو به نقد و در حقیقت به ارزیابی وجدان و انصاف خودمون قرار میدیم، واقعا این رو گفتگو بکنیم. خیلی از مهارت‌هایی که من حالا گاهن با دوستان میشینیم گفتگو میکنیم، حتی من مثلا یک مثالی که دیدم خیلی جالب بود برای خودم، ما بارهای بار با دوستان نشستیم گفتگو کردیم تو جلسات مختلف، حل مسئله رو بارها دوستان ارائه دادن، بومش رو برگزار کردیم رفتیم، بعد من بعضی از مسئله های دوستان رو حالا چه تو جمع های عمومی چه تو جمع های خصوصی و گفتگوها رصد می کردم، می دیدم این الگوی حل مسئله که اساسا ما این هم به عنوان یه مهارت و به عنوان یک ابزار برای دوستان با دغدغه و با ضرورتی که احساس شد گفتگو شد ارائه دادیم، گفتیم، گفتگو کردیم که آقا مهارت حل مسئله، انسان تو شخصی خودش، یعنی مسائل شخصی خودش هم مسائلی دارد، خب این مهارت ها رو، این الگویی که من یاد گرفتم، این مهارت حل مسئله گرفتم تو مسائل شخصی من چطور باید پیاده بشود، تو مسائل کاری من، راهیاری من، من تو راهیاری 10 تا مسئله دارم، مسئله اولویتی من کدومشه، ریشش چیه، زمینش چیه، فرصتش چیه، ظرفیتش چیه، راهکارش چیه، بهترین راهکارها برای حل و چالشه. میبینید یه عزیزی مثلا 2 ساله، 1 ساله، 3 ساله داره یه مسئله رو تکرار میکنه، من با این مسئله مواجهم، خب چند بار واقعا الگوی حل مسئله رو من پیاده کردم، آنالیز کردم، ریشیابی کردم، دنبال ظرفیت ها رفتم، حل کردم. اینها چیزاییه که به تعبیر آقا امام جواد علیه السلام و واعظ من نفسه، هممون نیاز داریم به یک وجدان و انصافی که خودمون رو هر از گاهی ارزیابی بکنیم، قبل از اینکه آقای جعفری بیاد خلاصه اینجا منم ارزیابی میکنه، گاه هم میگه تو دیر اومدی، زود اومدی، شما اینجا 45 دقیقه صحبت کردی، شما 20 دقیقه حقت بود، چرا 45 دقیقه صحبت کردی؟ اینجا هم گفتم آقای جعفری، یا آقای جعفری میگه تو این همه جا گفتی، گفتم اینجا هم گفتم که جا نمونده باشه.
ما یه جلسه رفتیم با آقای غلامی یه جایی، ایشون 50 دقیقه صحبت کردن، همه ابعاد بنیاد رو گفتن، بعد گفتن که آقای جعفری شما هم بفرمایید صحبت کنید، گفتم من فقط میتونم راجع به هوا صحبت کنم، حالا راجع به پرسپولیس استقلال که بازی دارم میتونم صحبت کنم.
بزرگواریت. و سومین نکته ای که امام جواد فرمودن توفیقش رو انسان مؤمن بهش نیاز دارد و قبول ممن ینصحهو، اگر یه نفر، یه عزیزی، کوچکتری، بزرگتری، بالاخره یک نکته ای رو به انسان متذکر شد و توصیه کرد و نصیحت کرد و بالاخره برادران این نکته رو منتقل کرد، سومین خصلتی که مؤمن بهش نیاز داره قبوله و قبول ممن ینصحه، نصیحت کرد، توصیه کرد، انسان بهش محتاج هست و نیاز داره که انسان مؤمن اون رو قبول بکند. این پس عرض اول. اما نکته دوم، گفتگوهای زیادی شد چه تو این جلسه چه در قبل از جلسه، ناظر بر جابجایی شبکه امامت. خب ببینید، جابجایی شبکه امامت یک سیاست سازمان، سیاست اساسی سازمان هست. حالا الان دیگه فکر نکنم، اگر باز واقعا فکر میکنید فلسفه و ضرورتش نیاز هست گفتگو بشود، بازم بگید، یعنی گفتگو بکنیم، ولی به اندازه کافی فکر میکنم در مورد فلسفه، چرایی و ضرورت این کار گفتگو شده. این اگر باز واقعا عزیزی موردی تو این جلسه هست هنوز حل نشده براش، بعد جلسه از من و جای جعفری و جای محلاتی دوستان دیگه هستن، آقا من این برام حل نشده، چرا هنوز شما این همه چیزی که ما زحمت کشیدیم 20 ساله نفر به نفر جذب کردیم، توانمند کردیم، حالا میزنید کاسه شیر رو میریزید؟ اگر کسی هنوز واقعا ابهام داره نسبت به چراییش، جداگانه الان وقت جلسه رو نگیرین، بیاد سوال بکنه، این حل بشه براش واقعا. دو، برای جابجایی این حاجی عزت زمانی، معاون محترم فرهنگی سازمان، هر روز با مدیران کل به در حقیقت به اون ضرورت و نیازی که وجود دارد، یا خودش یا مدیر کل زن میزنه مفصل صحبت میکنه، یعنی در حقیقت نسبت به این که توجیه میکنه ساعت ها، من بنده خدا دو سه جلسه که باهاشون بیدم، میگه من هر روز با مدیران کل نیم ساعت 40 دقیقه دونه به دونه زنگ میزنم، تو در حقیقت هم اهمیتش گفتم، هم ضرورتش گفتم، هم اینکه چه فرایندی طی بشود و گفتم، و خود مدیران کل در جریان هستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنابراین دوستان، بله دوستان، اگر ضرورتش، اهمیتش و فرایند این که چطور باید این شبکه جا به جا بشود تو سبد تصمیم گیری سازمان هست، ما در حقیقت حواسمون باشه، یعنی ما اون چیزی که وظیفه ما هست راهیاریه. تو این قصه نقل و انتقال راهیار و ما بنیاد هدایت یه مسئله بیشتر نداریم، و اونم اینه، تو این سیاست گذاری و تو فرایندی که حل جا به جایی روحانیون و مستقر از استقرار به طرح هجرت، عزیزی، مسجدی، امامی تعطیل نشود، این دغدغه ما هست. اما اینکه چطور باید انجام بشود، گفتیم اولویت اول فعلا سازمان اولویتش این هست که امامان روستا را منتقل بکند، یعنی گام اولش امامان روستا رو با اولویت فعلا تو سبد گذاشته، یه بازه زمانی هم گذاشته، گفته تا اول تیر هم اگر کسی استانی نتوانست جا به جا بکند، من سازمان مرکز حقوق روحانی مستقر رو تا اول تیر هم میدم که تو این بازه در حقیقت 3 ماهه این جا به جایی اتفاق بیفتد. چطور جا به جا بشود؟ باز آجای در زمانی دونه به دونه به استانها صحبت کردن، بعضی از استانها یه نامه نوشتن که تهران، مثلا یه نامه نوشتن تهران به ما گفته که این رو ما واگذار بکنیم، یه نامه نوشته به حوزه، منتظر حوزه جواب بدهد. اونجوری که نمیشه، اگر قرار باشه باید جلسه بذاریم، توجیه بکنیم، تبیین بکنیم. حتی آجای در زمانی به دوستان گفته اون استانهایی که گیر دارن، مشکل دارن، چالش دارند، این رو سریعتر منتقل بکنن. یکی دو تا جلسه هم با جای ملا نوری معاون تبلیغ حوزه برگزار شده، اگر چالشی، نکته‌ای هست، استان موظفه، یعنی مدیر محترم استان موظفه به جای عزت زمانی منتقل بکند که اون از طریق جای ملا نوری اگر گیری تو استان هست برطرف بکند. آنچه که وظیفه اساسی شبکه راهیاری هست اینه که دغدغه داشته باشد، رصد بکند که مسجدی تو این جابجایی ها، امامی تو این جابجایی ها حذف نشه، تعطیل نشود، یه سنگر مسجد، یه پایگاه تعطیل نشود. تعطیل شد، اون ضرورتش رو، اهمیتش رو، تعدادش رو به مدیر استان اطلاع بده که مدیر استان تدبیر بکند این 5 تا تو این چرخه از حذف شدند، این چند 2 نفر 3 نفر تو این چرخه بلا تکلیفند، اینا رو به مدیر استان منتقل بکنه. مدیرم توی این جلسه هم که 3 شنبه خواهند داشت با جای قومی و دوستان دیگر، ناظر بر دونه به دونه اینها یه سبدی منتقل میشوند، ممکنه یه عددی هم تو هر استان به فراخور شرایطشون حالا بماند. این رو باید تدبیر بکنند جای زدزمانی، اون بخشی که باز دوباره لازمه میرن صحبت میکنند. اگرم نهایتا نشد واقعا تو هیچ تدبیری، اون وقت بازم برای این افرادی که میمونند باز هم تدبیر خواهند کرد. به نظر من اون چی که مهم هست برای دوستان ما در شبکه راهیاری تو این نقل و انتقال رصد و انعکاس اون افرادی که دچار مشکل میشوند، به مدیر استان بگی آقا این افراد دچار مشکل شده، و اون هم با ارتباطات و تعاملاتی که با مرکز دارد و مدام پیگیری میکنند بتونه تدبیر بکنه حل بشه. مهمتر از جابجایی شبکه در مورد پایگاه فرهنگی اجتماعی، فعلا اصرارمون بر این هست که بمانند در شبکه سازمان تبلیغات. آجای زدزمانی پیگیری هایی رو، گفتگوهایی رو انجام دادند و دارن تلاش میکنند که پایگاه فرهنگی اجتماعی در سبد سازمان تبلیغات باقی بماند. فعلا تصمیم اینه و دارن این تلاششون انجام بیدن. قطعا اون نتیجه نهایی رو اگر غیر از این هم باشد منتقل خواهند کرد و خواهند فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی فعلا سیاست سازمان بر این است که پایگاه فرهنگی اجتماعی را حفظ بکند. اولویت اول برای انتقال فعلا امامان روستا هست که این منتقل بشود. اون رو هم عرض بکردم دیگه، کل سبد پایگاه فرهنگی اجتماعی پیگیری دارن میکنن که اگر بشود کل سبد پایگاه فرهنگی اجتماعی، چه خدمات حوزه که باش طرف تفاهم بودیم، چه اون بخشی که حالا قبلا بودن تو لیست، این رو نگه بدارن. فعلا سیاست اینه. اگر احیانا تغییری بشود باز اعلام میکنم، ولی تلاششون هست که این محقق بشود. اما مهمتر از انتقال، بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
برای شما، برای همه فعالیت‌ها، همه دوستان، مستعد هستید. این طرح استقرار قبلش طرح هجرت بود، زمانی که بعد از ارتحال حضرت امام، مقام معظم رهبری یک دستوری رو به آیت الله جنتی دادن که طرح هجرت رو به مناطق محروم از شما به کارگیری کنه. این طرح هجرت تقریبا حدود 5 سال طول کشید تا سال 72. در زمان از ریاست حاجی محمدی عراقی توسط جناب سعیدی مقام ایشون، طرح هجرت به طرح استقرار تغییر نام یافت. قرار بود این طرح استقرار برای 5 سال باشه. بعد محض اطلاع مدکن این طرح استقرار که 5 سال بود، همه زیر نظرت سازمان بودن، یعنی تمام روحانی و بیمه سازمان تبلیغات بودن و تمام قوانین سازمان تبلیغات رو داشتن. بعد از سال 77 خود آقای سعیدی اعلام میکرد که ما این رو برای 5 سال برگزار کردیم و باید دیگه این تمام بشه، اما همینطور متاسفانه ادامه پیدا کرد تا زمان آقای دکتر خاموشی. چند بار در زمان آقای دکتر خاموشی برام بر این شد که باید طرح استقرار جمع بشه. ما این طرح 5 ساله بوده و الان طرح استقرار متاسفانه از اون حالت 5 ساله به حدود 30 سال ادامه پیدا کرد.
آقای جماد عزیز، طرح استقرار از خراسان جنوبی از سال 71 شروع شد.
شما عرض کردم طرح هجرت بود، طرح هجرت بود، بعد طرح استقرار شد.
آقا اون زمان خراسان بزرگ بود، از بیرجان شروع شد به عنوان طرح استقرار، بعد ادامه پیدا کرد. حتی خراسان رضوی به یزد روحانی مستقل اعزام میکرد، به شمال اعزام میکرد، به اصفهان، به جای مختلف عنوان روحانی مستقل اعزام.
حالا دوستان اجازه فرمایید ببین ما پیشینه رو نه صلوات خط کنید دوستان میکنید. اللهم صل علی محمد. دوستان ببینید آنچه که الان برای ما موضوعیت دارد پیش رو هست و مهمترین بخشی که و مهمترین کاری که به نظر من راهیاران عزیز باید بهش تمرکز بکنن و توجه داشته باشن این نقل و انتقال انجام خواهد شد. بالاخره دیر زود با یه ماه دیرتر با یه ماه زودتر انجام خواهد شد. آنچه که مهم هست برای شبکه راهیاری و بنیاد هدایت این است که حالا که شب در حقیقت ما هم از جهت کار که کار مدیریت و راهبری روحانی و مستقر خودش یک کاری بود، هم از جهت منابع اون حقوقی که در حقیقت به استانها و حق و زحمه که ممانه منابع استقرار ارسال می شد اینو چه کار باید بکنیم؟ این چه کار باید بکنیم؟ از این به بعد مهمتر از اینه که این فرآیندی که حالا چطور انجام میشه، چطورش بالاخره انجام میشود و مدیر استان پیگیره، تهران پیگیره و تو رفت و برگشت های با هم دیگه. میکروفونی روشنه؟ صدا سوت میکشه یا این چه که مهم هست اینه که برنامه ما برای اون فرصتی که از جهت برنامه ای برای سازمان به وجود می آید و منابعی که از قبل این نقل و انتقال برای سازمان می ماند این رو چه کار باید بکنیم؟ این چه کار باید بکنیم؟ مهمترین بخش دغدغه های یک راهیاریه که من کمتر شنیدم، نمیگم نشنیدم، کمتر از دوستان شنیدم که حالا این که جابجا کردیم چه باید بکنیم. این چه باید بکنیم از این که حالا چی کار بکنیم اینا رو مهمتر هست و دغدغش و مسئلهش که تو سبد راهیاری هم اساسا هست. ما گفتیم که این سبد روحانی مستقر رو میخواییم واگذار بکنیم و میخواییم یک سبد بزرگتر مسجد و تمام مسجدها رو به عهده بگیریم. برنامه ما چیه؟ طراحی ما چیه؟ چطور میخواییم همه مساجد کشور رو، استان خودمون رو تحت مدیریت خودمون قرار بدیم، سرکشی بکنیم، توانمندسازی، آموزش، ارتقاء، گعدهه، ارتباط به چهره چهره، تجربه نگاریه، تولید دانشه، اینها رو چطور باید انجام بدهیم؟ این چیستی و چطور بودن رو و اینکه در حقیقت این منابع مالی که آزاد می شود برای برنامه 1402 ما چه گفتگوی بکنیم؟ چقدر ما با ستاد خودمون گفتگو کردیم، پیگیری کردیم؟ چقدر با استان خودمون رایزنی کردیم که حالا این برنامه‌ای که آزاد شد، این سهم و سبد و باری که اتفاق افتاد چه میشه؟ بعضی از استانها خیلی جالب بود، گفتن خب سبد روحانی مستقر رو دادیم رفت و الحمدلله بنیاد هدایت هم تعطیل شد، شر بنیاد هدایت از سر ما کم شد. خلاصه داشتن جشن گودبای پارتی میگرفتن و بعضی از استانها خیلی جالب بود، یعنی خوشحال بودن که شر بنیاد هدایت از سرمون کم شد. حالا دیگه حواستون نیست که خلاصه آواره پشت سرش داره میاد، آوار پشت سر داره میاد و این که برنامه پیش رو چه باید باشد، واقعا چه مقدار ما گفتگو کردیم، چقدر طرح بست شد، چقدر با استان، چقدر با طرح برنامه استان. ما سیاست‌های خودمون رو در لایه استانی، یعنی اون راهبرد خودمون رو در سال 1402 برای استان‌ها فرستادیم، متناسب با اون راهبرد که برای استان‌ها پیش‌بینی کردیم چه برنامه‌هایی رو میتونیم داشته باشیم. خب یکی از وظایف جدی ما خود شناسایی است، یعنی اون اطلس که مسجد و محله‌ای که قرار بود با هم دیگه شناسایی بکنیم، تکمیل بکنیم، اطلاعات رو بروز بکنیم، محله بندی که آقای معین محمدی دیروز تاکید کردن، اساساً اون شناخت صحنه عملیاتیمون یکی از لوازم و یکی از وظایف جدی ماست. چطور این میدان خودمون رو شناسایی بکنیم؟ بعد که شناسایی کردیم، ارتقا و توانمندسازی این شبکه، حالا از جهت گفتمان سازی، یعنی گفتمانمون رو ترویج بکنیم، تکثیر بکنیم، افزایش بدیم. 18 تا اولویت مأموریتی سال 1402 جزء برنامه‌های بنیاد بود که دوستان گفتگو کردن و خدمتتون ارائه دادن، فایلش هم در گروه گذاشتن. این راهبردها رو، این الگو برنامه‌ها رو بر اساس اون 4 تا راهبرد چطور من میتونم تو استان خودم پیاده بکنم؟ گفتمان این اولویت‌های 18 گانه را چطور من میتونم تولید بکنم توی میدان و مدیر کلم رو، بدنه سازمان رو، شبکه امامان رو همراه بکنم با این اولویت ها، حس بگیرن، دغدغه بشه، مأموریت براشون بشه، ضرورتش براشون جا بیفته و این اتفاق بیفته. یکی از در حقیقت زمینه های توانمندسازی یکی از دیروز خدمت یکی از راهیار عزیز بودیم، این نکته گفت به نظر حقیرم نکته دقیقی بود. خب اگر این نکته دقیقیه، چقدر من تلاش کردم این محقق بشود. یه عزیزی میگفت که من تو این مدتی که با بنیاد دارم همکاری میکنم، همواره احساس کردم پله پله از جهت محتوا و کار و ایده و اینا روش کردیم، ولی از وقتی تو این 6 ماه، از وقتی که بسته نمایشگاه مطرح شد و ما با نمایشگاه و گفتمان نمایشگاه و ادبیات نمایشگاه آشنا شدیم، ارتباط گرفتیم، احساس میکنیم که 10 پله رشد کردیم. یعنی رشد ما از جهت گفتمان و محتوا و ایده و تجربه ها و اون تسلط بر این گفتمانه، رشد ما احساس ایشون عرض میکرد که و میفرمود که ما 10 پله داریم میریم. اگر واقعا این اینجوری است که تلقی ما همین است که نمایشگاه خیلی فرصت بکری بود، همه را یک رشد جدی داد، خب واقعا برنامه ما تو استان برای این که حد اکثر ظرفیت های استان رو طراحی بکنیم، چطور امام جمعه ها رو بیاریم. دیروز دوستان خوزستان زحمت کشیدن با یک جمعی از حضرت آیت الله موسوی فر و مجموعی از دوستان و استان تشریف آوردن، دیدن استانهایی که هنوز امام جمعه استانشون نیومده چه تدبیری هست که امام جمعه استان بعدش امام جمعه ها به عنوان کسانی که بالاخره دارن پدری میکنن برای شبکه امامت، اینها کی میخوان بیان، چطور میخوان بیان، چه با چه ساز و کاری، با چه برنامه‌ای، با چه طرح بحثی اینا رو بتونیم وارد بکنیم، کنشگران رو، حلقای میانی رو، مسئولین رو، نمایندگان مجلس رو، ما آمادگی داریم. دوستانی که میتوانند نمایندگان مجلس رو جدا جدا دعوت بکنند، حالا ارتباط فردی دارن یا مدیر کل استان یا با امام جمعه، اینها نمایندگان مجلس به عنوان حالا عزیزانی که سیاست گذاری دارن میکنن و تقنین و قانون گذاری میکنن، اینها بیان با گفتگومان امامت و مسجد و با این مدل آشنا بشوند. استانداران، کارگزاران، مجریان، عناصر فرهنگی، مدیران فرهنگی، اینها در حقیقت با چه مدل، با چه فرمول، با چه فرایندی ما میتوانیم اینها رو دعوت بکنیم تو نمایشگاه بازدید بکنن. و مهمتر از همه اینها خود امامان، یعنی شبکه امامان ما، چه تعدادی اومدن، چه تعدادی نیومدن، اون تعدادی که نیومدن چطور میتونیم. خیلی از اینها هر طلبه‌ای بالاخره، اگر نگیم بالاخره هر ماه، ولی در سال خودش فارغ از همه این ارتباطات که الله بخواد تجمیعی بیاد، برای شهریه میاد، برای غیر شهریه میاد، اینا رو بگیم 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا با هم هماهنگ بکنن بیان، یه گروه های 15-20 نفره تشکیل بدن، برای شهریه میان، برای امتحان شفاهی میان، برای زیارت میان، اینها رو خودشون بیان با مسجدشون جمع بشن، 2 تا سواری بشن، یه مینیبوس بشن. خیلی از این کاروان ها مساجد تو اردیبهشت ماه و بعد از اردیبهشت ماه فصل اردوییه و خیلی هم میان. یعنی شما همین الان نگاه کنید دم در جمعکران نگاه بکنید، اتوبوسی که از استانهای مختلف دارن میان، خیلی هاش هم دیدیم یه محور امام جماعتیه. خب واقعا این که داره اومده، این که تا اینجا اومده، حالا بله ممکنه تو اتوبوس مثلا 40-50 نفری مثلا 20 نفرشون اصلا نمایشگاه براشون موضوعیت نداشته باشه، ولی اونهایی که حلقه اصلی تعاملی و فعالیتش هست، اونها رو شناسایی بکنه، جمع بکنه، دغدغه ایجاد بشود که ما بریم این نمایشگاه رو ببینیم. حلقه‌های میانیشو خودشو برداره، کاروانایی که داره، هیچ معونه‌ای هم برای من نداره تو استان، ولی من برم این اقناع بکنم، شنیدم اردو داره، پیشنهاد بدم اردو که داری میبری بچه‌هاتو، خودتو، اونایی که هسته اصلی و کنشگران مسجدت هستن، برید نمایشگاه رو حتما ببینید. خدا آیت الله آل هاشم رو خیر بده. من استان که رفته بودم، میفرمود بعد از اینکه بازدید نمایشگاه رفته بود، چند جا از نمایشگاه ذکر خیر کرده بود و تعریف کرده بود، به نحوی که مدیر کل استان میگفت که فرمانده سپاه استان میگه این نمایشگاه چی، آیا آلاشن هر جا میشینه از نمایشگاه تعریف میکنه. این رو واقعا اگر ما بسته نمایشگاه رو یه بسته مفیدی میدانیم برای تعالی و گفتمان و رشد و انگیزه و دغدغه و مدل و حرکت و همعهدی و شبکه شدن و اینها، خب واقعا بشین طراحی بکنیم برای مسجد به مسجد، تو اردوهاشون، تو خودمون اردوهای مسجدیشون، تو اردوهای امامتشون، شهریایی که میان، نه خودمون با امام جمعه ها رو شهر به شهر بریم مجاب کنیم، راضی بکنیم و نمایشگاه رو ارائه بدیم، هم مدلش رو، هم محتواش رو، هم در حقیقت نگاهی که تو نمایشگاه حاکم هست رو، نمایشگاه رو جدی بگیریم. نمایشگاه دو کوهه مسجد هست، یه قرارگاه مسجد هست که بیاد اینجا انگیزه بعثت شکل بگیره، هم عهدیه در مسجد مقدس جمکران اتفاق بیفته، برگردد و یه حرکتی رو، یه موجی رو، یک انقلابی رو، یک تحولی در محله رقم بزنه. یکی از کارهایی که انجام شد، ما تو برنامه ها باید پیش بینی بکنیم، سرمایه های اجتماعی که داریم جمع میکنیم تو همدل و اوج و بانور و الان توی محور محله هم وقتم داره تمام میشه.
دوستان نه، اگه جلسه مهمتری هست ما ساکت باشیم، شما باید صحبتاتون انجام بدید ما بشنویم. اگر هم نیست خب گوش بدید، اگر هم میخواید با هم گفتگو کنید بیرون میتونید گفتگو
کنید.
سرمایه هایی که ما توی محور های گذشته جذب کردیم، بعضی از دوستان میگن آقا ما لیستش رو نداریم، همدل یک رو نداریم. خب ما هر عملیات که میشه دادیم، حالا شما از راهیار قبلی باید میگرفتید، نگرفتید یا نداده یا هر دلیلی، خب این اشکال نداره، اطلاعات و داده هاش هست، بگیری بکنید. آقای جعفری هم زحمت بیفتن یکی از دوستان رو بذارم حالا از طریق شبکه راهیاری این اطلاعات داده ها گرفته بشه. این سرمایه ها رو قدر بدونیم، ارتباطشون، توانمند کردنشون، تعامل با اینها، توانمند کردن اینها، اینها رو تو برنامه ها مخاطب خودمون قرار دادن، تو عملیات ها اینها رو هسته اولیه و اساسی طرح بعث و طرح در حقیقت اون عملیات قرار دادن، اینها رو توانمند بکنیم. بحث روایت همدلی، رسانه در حقیقت شبکه امامان، خب مهمه واقعا. ما چه سازوکاری بر اساس ظرفیت های استان داریم که میتوانیم اینها رو رسانه‌ای بکنیم، ضریب بدیم و اینها رو برجسته بکنیم، خدمات و فعالیت های امامانی که دارن تو میدان زحمت میفتن و حوزه رسانه و ضریب دادن در حقیقت ضریب رسانه‌ای به فعالیت های شبکه امامان از جمله دغدغه‌ها و مسئله هایی هست که این جزء برنامه ها باید باشه. واقعا بشینیم گفتگو بکنیم با چه سازوکاری، با چه فرمولی. خب الان ما یکی از استان هامون، استان مازندران، زحمت کشید با گویش محلی یه ضریب رسانه‌ای داد به همدل. خب اتفاق خیلی مبارک خوبی بود، ما به تنوع زبان ها و گویش ها و قومیت هایی که توی کشور داریم تیزر این رو تولید بکنیم. حالا از مثلا 10-15 تا استان که تنوع دارن فرض بکنید، حالا 5 تاشون نتونن، ولی واقعا 5 تا دیگه میتونن. آقای غلامپور خب تجربهشو داره، آمادگیشو داره، قبلا انجام داده. یزد پارسال انجام داد، خراسان جنوبی هم فکر میکنم انجام داد. اینها استانهایی که میشود، خیلی هم کاری نداره، ما با همین در حقیقت بضاعت اندکمون یه صبح تا ظهری نشد. دوستان زحمت کمی آی سانهی که زحمت رسانه ما رو انجام میدن با آی اسماعیلی و تیمشون، ما یه صبح تا ظهر این کلیپ ما رو صبح تا ظهری خلاصه با هم جان با کفشا رو نگاه از کفشا رو نگاه کرده نکته بینه دیگه، خودش رسانه‌ایه به خاطر اینه. اینا واقعا ظرفیت هایی که میشود تو استان کارهای رسانه‌ای انجام داد، سرود هایی که میشود تولید کرد، مساجد و اینها کارهایی که ضریب رسانه‌ای میشه داد به عملیات ها، به کارها. این رو باید تو برنامه بذاریم. گعده ها رو دوستان تو برنامهاتون ببینید، گعده ها، نشست ها، گعده های شهرستانی، استانی. هر استانی ظرفیت های خوبی داره، یه فضای سبزی داره، یه اردوگاهی داره، یه مجموعه ای داره، برن هماهنگ بکنن با اون مجموعه. خیلی از این مجموعه ها هم واقعا تعامل خوبی دارن. بعضی از این مجموعه که مال سپاه هست، مال آموزش پرورش هست، کمیته امداد هست، جاهای دیگه هست، میشه با یه کار مشترک و با یه تعریف کار مشترک تو محله همدل یه ظرفیت از اونها بگیریم. لزوما پول نیست، نمیخوایم پول بگیریم. ما همین بانور رو خب نمیدونم، حتما بازخورد گرفتید از بانوریایی که از مشهد برگشتن دیگه. خب یه کار مشترکی بود، ما گفتیم سپاه بیا این رو اصلا شما به نام خودت بزن، شما بیا به قول معروف بانور رو بگو که ما انجام دادیم. خب اومد پای کار، حمایت کرد، کمک کرد، ظرفیت هتل رو در اختیار گذاشت، رفتند و تجلیل شدند و خیلی هم راضی بودند. این تعاملاتی که شما با بخش‌ها و نهادهای مختلف میتونید برگزار بکنید، یه بخشیش خدمات امکاناتی که اونا دارند هست و خیلی هم واقعا همراهی هم میکنن. اگر احساس بکنن و طرح بحث دقیقی بشه، آقای سپاه شما اگر امکانه بدین طلبا بیان اینجا مثلا 10 تا دوره داشته باشیم، این طلب توانمند بشه، اتفاقا برای خودت تو محله که محله اسلامی میخواد پیش ببره، که میخواد پایگاه تو رو راهبری بکنه، پدری بکنه، که میخواهد حلقای میانی و کنشگران رو تو توانمند بکنه، این آدم میاد روش پیدا میکنه، بار تو رو برمیداره. یعنی اون از خداشه که بیاد این اتفاق تعامله رقم بخوره. خب امسال هم یه تعریف کار جدی شده که انشالله عملیاتی بشه، 40,000 نفر رو با همکاری بسیج میخواییم آموزش بدیم، حالا توی سطوح ملی، استانی و شهرستانی. شما هم میتوانید این سرمایه ها رو، این ظرفیت ها رو تعریف کار بکنید، گعده ها، گفتگوها، زمینه ها، فرصت ها، همکاری های مشترک، اینها رو به سمت در حقیقت برنامه بدهیم برای در حقیقت تعالی شبکه امامت. دوستان، اگر این عزیزانی که دور این جمع نشستند خط مقدم دقدقه شبکه امامت مسجد هستند، مدیر کل ظرفیت داره، فرصت داره، دسترسی داره، پول داره، همه اینا درست، ولی مدیر کل یه مدیر کل هست و هزار مسئله، از حقوق و نمیدونم ساختمان و بیمه و نمیدونم حسابرسی و بازرسی و نمیدونم زی حسابی و کارمند و دیر اومدن و زور اومدن و دستگاه ها و جلسات و فرماندار و بخشدار و استاندار، اونقدر مسئله دارد که اگر هم بخواهد نمیتونه. بنابراین اون کسی که خط مقدم و نوک پیکان دغدغه شبکه امامت مسجد میتواند داشته باشه، ایجاد بکنه، بره مدام با مدیر کل، با دیگران، معاون فرهنگی گفتگو بکنه، طرح بحث بکنه، همین عزیزانی هستند که دور این میزن، یعنی غیر از این ما نداریم. یعنی که شما فکر بکنید که معاون فرهنگی با هزار تا کار میتواند اون دغدغه رو داشته باشد و کارو پیش ببره، حتما نمیشود. اگر فکر میکنید مدیر کل ما باید بشینیم مدیر کل حرکت بکنه، ما پشت سرش حرکت بکنیم، مطمئن باشید حتی اگر مدیر کل همراهی هم باشه، کاملا گفتمان رو فهم کرده باشه، هضم کرده باشه، به دلیل مشغله هایی که داره نمیتواند. بنابراین این عزیزانی که دور این میز هستند، نوک پیکان دغدغه و انگیزه و حرکت و طراحی و برنامه‌ریزی و پیشنهاد و در حقیقت از آب و گل درآوردن کار و مأموریت بنیاد تو میدان هستند. خب محله همدل دو رو شروع کردیم. بعضی از دوستان گلایه میکردن که آج تکلیف ما رو مشخص نکردید. آقا تکلیف ما که مشخصه. همدل، مهرواره محله همدل، نرم افزار پیشنهادی بنیاد هدایت مسئله ماست. اگر ما میخوایم با 5 تا مجموعه و هیئت و کانون و قرآن و دیگران هم پای کار بیاریم، میگیم حالا خوب اگه اینا رو میخوایم جمع بکنیم باید معاون فرهنگی بالا سرش باشه، این ساختار رو ولش کنید. یعنی ساختاری که میخوایم هم افزای ایجاد بکنیم، ولی اساسا محله، مسجد، عملیات، شبکه، اینا مسئله ماست. یعنی اگر اونها رو بارو هم بر ندارن، و بعضی استان رو رفت دوستان میگفتن آقا شما از اول اشتباه کردید، مأموریت دادید به اونها. ما اشتباه نکردیم، ما نگاهمون یه نگاه راهبریه که اگر اون رو طراحی نمی کردیم، اونها هر کدوم یه باری می زدن، اون وقت شما هر جا می رفتید می گفتن آقا مثلا یه شهرستان می گفت 10 تا بار دیگه هم به ما زدن. ولی واقعا مسئله مسجد امامت و عملیات و مهرواره مسئله ماست. یعنی اگر ما بارش بر نداریم، مطمئن باشید کسی دیگه با این دغدغه‌ای که ما خواهیم و میتوانیم انجام بدیم نمیتونه بارو برداره. ضمن اینکه شماها بعضی از دوستان خود چهارمین تجربه شونه، یعنی 4 تا تجربه موفق داره، چطور رفته، چطور انگیزه ایجاد کرده، چطور گفتگو کرده. این رو یه خواهشی دارم، آجای جعفری، آجای محلاتی نگاه راهبری دارن که یه مسجدی که توانمند هست دو تا مسجد دیگر را بندازه، همین تو شبکه راهبری را بیفته. یعنی عزیزی که امروز برای اولین بار تو این نشست اومده، تجربه لازم و کافی رو برای این نداره، نزدیکترین استان و نزدیکترین بوم و توانمندترین عزیز راهیار تو اونجا کیه؟ اینو به هم یه عقد اخوتی ببنده که این یه ماه دو ماه با این با همدیگه همراه بشن، همگام بشن و این مسیر رو، این بار رو کمک بکنن، به همدیگه تجربه های موفق استانی که داره پیش میبرد رو ارائه بده، توانمند بکنه، همراهی بکنه، فکر بده، تجربه بده، راه حل بده. چطور آقای بنی خزایی، چه مدیر کل قبلی، چه مدیر کل فعلی، مدیر کل خودشه. خب واقعا هنره دیگه. این چطور با چه فرمولی به من هی زور میزد بیا مدیر کل شو. گفتم من که میدونم بیام اونجا مدیر کل تویی، چرا خودم رو تو طلب اندازم؟ خب این هنره، این مهارت چطور با چه ادبیاتی، با چه فرمولی تو استان تعامل برقرار کرده که مدیر کل هم عوض بشه مسئله عوض نمیشه، ایشون مدیر کل هست. خب این یعنی اون شبکه مسلطه، به کارش مسلطه، این رو تجربهش و دانشش و مهارتش و فرمولش رو به دوستان دیگه منتقل بکنیم. و عرض آخر من که دیگه من فکر کنم وقتم هم تموم شده، استاد جای جعفری دو سه دقیقه وقتم مونده. حتما از آقا چون اون بحث شبکه هدایت رو خواهند فرمود، من فقط تأکیدن عرض میکنم دوستان شبکه هدایت رو جدی بگیرید. یعنی ما اگر بخواهیم یک طراحی، یک باز طراحی در مقابل الگوی ساختار سازمان بوروکراتیک اداری داشته باشیم که از جنس امامت هست، از جنس در حقیقت اون شبکه گفتمانی خودمون هست، بهترین و مؤثرترین در حقیقت الگوی شبکه هدایتی است که آجای محلاتی دارن زحمت میفتند و اینو دارن هم ارتباط میگیرن، هم تقویت میکنن، هم دارن تکثیر میکنن، هم تجربه و انتقال تجربه انجام میدن. نسبت به شبکه هدایت دوستان با یک انگیزه و با یک دغدغه و با یک تمرکز جدیتری بر اساس، چون در حقیقت یه وحدت رویه میخواییم داشته باشیم، بر اساس تعاملاتی که حاج آقای محلاتی راه بردون رو مشخص میکنند و خط حرکت و فعالیت انجام میدن، اینو زحمت بیفتن یک اولویت جدی تو برنامه هاشون باشه. یعنی شبکه هدایت تو استانها، تو شهرستانها با یک نگاه اولویتی توجه بشود. حالا خود جزئیات و برنامه هاشون هم جای محلاتی خواهند فرمود. و نکته آخرم، شبکه بانوان رو جدی بگیریم. ما بالاخره 35 هزار بانو اومدن تو عملیات شرکت کردن، انصافاً هم بعضی هاشون خیلی از جهت فعالیت و برنامه ها و تنوعشون رو، از جهت در حقیقت تنوع موضوعاتی که ورود کرده بودن، توانمندی هایی که داشتن خیلی عالی بود. ما دوستان یادشونه توی آقای قاسمی بود تو مشکین شهر رفته بودیم، گعده‌ای با اماما داشتیم و آخر جلسه مدیر شهرستان به من گفت که اون کسی که در خانومی که در محوره محله همدل برتر استانی بود، این خانم شنیده شما اومده اداره، اجازه میدید بیاد تو جلسه؟ گفتم بیاد بشینه. امامان شهرستان مشکین شهر بودن، مدیر شهرستان بود و این به خانم اومد نشست. خانم اومد نشست، یه سه چهار جمله گفت. گفت ببینید من یه خانم تنها هستم، به تنهایی، نه شبکه دارم، نه پول دارم، نه کسی منو میشناسه، این همه کار انجام دادم تو استان، نفر اول محوره محله همدل شدم، شمایی که مسجد دارید، اعتبار دارید، منبر دارید، محراب دارید، در حقیقت خیر دارید، آدم دارید تو مسجدتون، شما ببینید چقدر باید کار انجام بدهید. این ظرفیت ها ظرفیت های خوبی است، ارزشمندی است. شبکه بانوان رو و خود شبکه راهیاران رو، خانم‌ها یک گلایه‌ای داشتن از اینکه آقایون اون مقدار توجهی که، یعنی راهیارا، اون توجه و تأکیدی که راهیارانمون دارن، این خانم‌هاشون بعضن، حالا نه بعضی‌هاشون واقعا جدی پای کارن، بعضن بعضی از خانواده‌ها همراهی نمی‌کنند و این خانم‌ها اون اتفاق و همراهی و انگیزه‌ای که باید داشته باشن، رو پا به پای و دوش به دوش آقا برند، شریکت و راهیار بشون، این اتفاق نمی‌افته. ما تأکیدمون بر این بوده از اول و الان هم حاجی جعفری که داره زحمت می‌افته، اینه که راهیار ما اگر در حقیقت میاد و توفیق خدمت ما در محضرشون رو داریم، اینه که همسرش هم همراهی بکند، کمک بکند.
یه مطلبی هستش که اگر خیلی مهمه این قضیه شرکت ما، دیروز تو طرح برنامه و بودجه که آقای محمدی داشتن خراسان تاکید میکردن، در مورد صحبت میکردن، جایی ما ندیدیم که در مورد مباحث شرکت ما به جلسات یا دیگه جایی ندیدیم.
حرف درستیه. من با آقای معین محمدی صحبت میکردیم، گفتم ما شرکت الامام رو جدی میدونیم، ولی خدایش وقتی نمایشگاه رو داریم روایت میکنیم دو ساعت و نیم، کل بانوان میشه اون حلقه که میگیم اینجا بانوان مسجدی و شرکت الامام تو نهاد امامت هستند. ما دیگه حرف جدی تو نمایشگاه برای بانوان، حتی شرکت الامام که هیچی، برای بانوان ایشون یه گفتگو کردیم و پذیرفت. قرار شد که تو بحث نمایشگاه، تو اون جایی که میشود محتوا رو ارتقا بده و غنی بده و عرصه‌هایی که خانم‌ها میتونن مؤثر باشن رو هم تو نمایشگاه هم تو طرح و برنامه، ولی حرف درستیه. این رو خواهران یه گلایی داشتن که آقایون، یعنی در حقیقت راهیاران ما، نسبت به حضور و سرکشی با خانوادهشون اون شرکت الامام رو را بندازن، بعد این اتفاق ظرفیت بانوان پیش بیاد و پای کار بیاد، انشاءالله پای در حقیقت دغدغه داشته باشن.